أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. قبل از این که وارد بحث بشیم، این آیاتی که خوندن بهش میگن آیات مسخرات، همین چند آیه، خیلی مهمه که به فرمایشات آیت الله حسنزاده موجب دفع شیطان است. من آدرسشو میدم، حالا چون فرصت خیلی خوبیه، فرمودن 70 بار اگه بگید، چیز عجیبیه، سالا امتحان کنید. آیه 54 ان ربکم الذی خلقکم شروع میشه 50 و حالا اینجا 54 تا همین محسنین که خوندن، یعنی 56 از ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، بعدش هم قد او ربکم تزر ربکم تزرعا و خفیه و لا تفسدوا فی الارض تا صدا. حالا چی کارش کنیم که آره، حالا میخواید این که این پشت دست بزنید، شاید آره، حالا روش فکر کنید که این آیات مسخرات، این سه تا آیه، فرصت خیلی خوبیه، انشاءالله رزق دون باشه، امتحانش هم با خودتون. 70 بار این سه تا آیه خونده بشه، حالا این فرصت خوبیه. در بقیه مواردم بزرگان ما روش مثلا مستدام بودن، کار ازش اومده است براشون انشاءالله. چی؟ سوره اعراف، ان ربکم الله الذی خلقکم فی ستت ایام ثم استوى علی العرش تا محسنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی که رفقا حتما تا حالا متوجه شدند این که انقلاب اسلامی تو این دوران راه رسیدن به حقیقته. خب تا اینجا را میشه خیلی راحت یه جوری تصدیق کرد. بنابراین اگه بتونیم راه فهم انقلاب را پیدا کنیم، عملا راه رسیدن به حقیقت رو پیدا کردی. خوب عنایت بفرماد، بالاخره راه رسیدن به حقیقت شاخصش اینه که حقیقت رو بشناسیم، یک بعد دغدغه داشته باشیم چطور به این حقیقت برسیم. شما در قرآن میخونید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر دو تا نکته در این آیه مهمه. اولا میگه شما تلاشتون رو بکنین، فینا که میخواید بیان به سوی ما، وقت بعدش لنهدینهم معنیش مشخصه، ما هم قول میدیم که شما را راه به نمایانیم. به چی؟ این به چیش یخته مهمه، سبولنا یعنی یه راه نیست، راههایی هست به سوی حقیقت. بنالا چقدر برکت این آیه برا ما داره که پس اولا ما راهها را جلومون می گشاین، منجر میشه که اگر کسی راهی را میره و کسی راه دیگه ای را میره، ما هر دوتا راه رو ببینیم نه این هم تو راه هست. چون سبولنا گفت جمع سبیل است. از اونورم میگه که شما کافیست که تلاش خودتون رو بکنی. جاهدوا فینا، خب حالا با این دید ما اگه بخوام رجوع به حضرت حق بکنیم، خب رجوع به حضرت حق امروز با همین مسیری است که جلو ما گذاشتن. اینا میگن تلاش بکنید. من سبولنا را اینجور معنا میکنم که یعنی چهره های مختلف حقیقت دوران را به ما نشون میده. وقت اون جلسه بابش وا شد، هنوزم جا بحث داره که چهره های مختلف حقیقت را به ما نشان بده، یعنی اینکه تفکر زمانه به ما رجوع کند، یعنی ما در زمانه خودمون به تفکر برسیم. با این دید حالا هی باید این بحثا رو دنبال کنیم که چهره های مختلف حقیقت رو که حقیقت دوران ما یعنی انقلاب اسلامی باشه رو ما باید دائم این چهره ها رو بهش رجوع کنیم. نتیجه چی میشه؟ این نتیجه را ما اصرارمونه که تفکر دوران است. یعنی متفکر دوران ما متفکری نیست که مثلا ارسطویی فکر کنه. ارسطویی فکر کردن که چیز بدی نیست که، اما این تفکر دوران ما نیست. بله ارسطو مشکل داشته است در زمان خودش، سوفسطایی ها کل ذهنه را خراب می کردن، بالاخره این بنده خدا اومده است یه نظمی داده است که از مقالطه های دوران خودش با منطق ارسطویی این مردم ها راحت کنه، موفقم بوده است. در شماره 17 با یه تغییراتی که من دادم می خونیم ببینیم این نکته هایی که مورد بحثمون است رو چقدر می تونیم باش فکر کنیم. در تفکر که ذات ما بر ما گشوده، در تفکر است که ذات ما بر ما گشوده و آشکار می شود و ما را به فکر کردن فرا می خواند. همون بحثای آیه 44 سوره نحل یادتون بیا، آخرش فرمود لعلهم یتفکرون، بلکه اینا به فکر برن. خب به فکر برن به کجا رجوع کردن؟ به درون خودشون که نور خدا برشون وارد شده است. نزل الیهم میگه در تفکر است که ذات ما بر ما گشوده و آشکار میشود. وقت این ذاتی که نور خدا برش نازل شده است اگه گشوده شود جلوی خودش چیا میبینه؟ یقینا خدا را میبینه. این معنی من عرف نفسه فقد عرف رب است. ببینید دوباره فکر کنید، رجوع به بنیاد خودمون این رجوع به حضرت حق میشه. رو چه حسابی؟ رو حساب این که ما وقتی که جانمون، کدوم جانمون که وصل به حق است برامون گشوده بشه، خب حالا راجبه چی فکر میکنیم؟ تفکر و ساعت فی الله و فی آلائه، روایت از امام صادق علیه السلام، افضل من عبادت سقله، حدیث 12 اربعین حدیث حضرت امام رو نگاه کنید، این روایت اونجاست. تفکر ساعت نمی اونجا امام می فرمان بی خود گفتن که یه دمیان آقا راجع به ذات خدا فکر نکنید، به معنای اینکه راجع به خدا فکر نکنید، نه راجع به ذات خدا فکر نکنید، اون کنه ذاتش چیه؟ خب به قول امام نمیتونیم بفهمیم کنه ذاتش چیه، اما راجع به حضور خدا، تجلیات الهی، نسبت جان ما با خدا، اینا اصلا افضل من عبادت سقلا. تفکر و ساعت فلاه، دقت کنین، و فی آلائه، فلاهش کجا بود؟ بعد امام فرمان همه انبیا و اولیا اومدن برای همین که ما در مورد خدا فکر کنیم. اون روایت هم که میگه لا تتفکروا فی ذات الله، گفت فی ذات الله که نمیشه کسی فکر کنه، اصلا نمیفهمی یعنی چه ذات، مگه به این معنایی که مثلا این آب ذاتش تریست، این آتش ذاتش گرماست، برای خدا معنی نمیدن این حرفا. اما این که دوباره دقت کنید چطور شد، یعنی یه چیزی بر جان ما در هر تاریخی تجلی میکنه. این از کجا تجلی کرد؟ از بنیاد عالم، از وجود حضرت حق. حالا اگر ما بتونیم این بنیاد رو بهش توجه کنیم، که پیش خودمون هم از غریبه که نیست که بگم از یه جای دیگه اومده است ما نمیتونیم بفهمیمش، اینجاست که به تفکر میرسیم. تفکر یعنی چی؟ یعنی با خدا میشه مرتبط بود. شما این نهج البلاغه رو جز این نهج البلاغه درصد زیادیش راجب خداست، راجب خود خدا، مع کل شیء لا به مقارنه غیر کل شیء. چندین خطبه توحیدی عجیب دارد که ابن ابوالحدید یه جا میگه خطبتون عجیبه، چیز عجیبی است. ما هم گاهی خیلی دل واپس بودیم بحثای نهج البلاغه این چنینی را، همطور استخاره کردیم، خوب اومد و شروع کردیم همین خطبه عجیبه، خطبه 183 نمیدونم هست یا 86، حالا شک دارم، راجع به توحید است مطلقا. بعد خلاصه استخاره کردیم و خوب اومد و رفتیم جلو و خیلی هم خوش میگذشت، زمستونم بود، کرسی داشتیم تو خونم، یه همطور که خوابیده بودیم دیدیم یکی میگه بیرحمیه که فکر کنی کمکت نمی کنی. ما گفتیم قبول داریم، حالا شاید میخواستن تذکر بدن که همچون فکر کنی خودت اینا رو بلدی یا این حرفا، چیزی هم تو پیش میمد یه جوری، یا انگار پیش میمد یه چیزایی که نیازمون بود. خب حالا حرف هم اینجاست، این خطبه از کجا اومده؟ این حرفای توحیدی امیرالمومنین از کجا اومده است؟ در نسبت با خدا حضرت میشه دست بشه بذاریم فکر دیگه، در نسبت با خدا فکر کرده است، میشه این خطبه ها. این تفکر تفکریست که در نسبت تجلی نور خدا به جان انسان برای انسان ظهور میکنه. تفکر حقیقی هم فقط همینه به نظر من. تفکر حقیقی تفکر نسبت به حقیقت است، نسبت به وجود، زبان فلسفیش اگه بخوایم بگیم. حالا جمله رو یه بار دیگه بخونیم. در تفکر است که ذات ما بر ما گشوده و آشکار می شود و ما را به فکر کردن فرا می خواند. وقتی که اینجا بی سواد و با سواد نداره، اونا که پای صحبت امیرالمومنین بودن شاید خیلی هم متخصص که هیچی سواد هم نداشتن، ولی واقعا میفهمیدن. یکی از سوالای من همیشه این بود که امیرالمومنین اینا را برای مردم عوام میگفتن. مثلا داریم تو روایت که حضرت از جنگ صفین برگشتن، بعد جا 4 تا سنگ گذاشتن رفتن بهش تکیه دادن روش واسدن اومدن دار شروع کردن این خطبه عجیب و غریبه. خود 192 خطبه قاصه، دنیا دنیا معرفت، برای چی؟ برای هم مردم. نه هم میفهمیدن، چون زبان جان مردم بود. ما چرا الان نمیفهمیم؟ برای اینکه نسبتمون با خودمون گم شده است. حالا ممکنه شما به من گله بکنید، میگم مثلا یه جوری حرف میزنی که انگار تخصصی میشه، بعضیا مایوس میشن. من خودم هم چه اعتقادی ندارم، ممکنه لغت یه خورده حالت تخصصی داشته باشه، ولی مطلب مطلبی است که هر کس میتونه بگیره و ما را به فکر کردن فرا میخواند و این در صورتی ممکن است که انسان متذکر آن چیزی باشد که در پیش خود دارد. دائم اینا یادتون باشه، در پیش خود دارید حقیقتا، و آن چیز انسان را فرا گرفته و درونی ترین بود انسان است، که من از چه گشتم فطرت تاریخی، مثل همون فطرت فردی که دارید فطرت تاریخی هم دارید. این پیش دونه شما صحبت رهبری
خیلی راحت میفهمید. ممکن است فلان روشن فکر و فلان استاد دانشگاه نفهمه. چرا؟ اون از دست داده است اون فطرت درونی و تاریخی خودش، شما از دست نداده. خیلی حرفه. اصلا رهبری چرا احتیاج به دلیل ندارن برای حرفاشون؟ و برای اینکه پیش ماست دلیلش. در این رابطه تفکر به ما عطا خواهد شد، همچنان چه گوش سپردن به آن ذات بی صدا به ما عطا می شود. من اینجوری تصحیح کردم، همچنان که گوش سپردن به آن ذات بی صدا به ما عطا می شود. خوب دقت کنین، خود گوش سپردن به ما عطا می شود، نه یه چیزی که تو گوش سپردن هست. اینا دوتا بحث هست. ما بلد نیستیم به حقیقت گوش بدیم. خیلی کار سختیه. خدا باید به ما لطف کنه که گوش دل را یک دمی این سو بیار تا بگویم بر تو از اسرار یار. گوش دل را یک دمی، مولوی میگه، یعنی بلد باشیم گوش بسپریم به حقیقت. اینا باید خدا به ما لطف کنه، وگر ندیدین که میشین صد تا حرف بی ربط تا گوش میدیم، آنی که سخن از حقیقت میشه خسته میشه. اینا باید به ما عطا کنند. میگه چطوری به تو عطا میکنن گوش سپردن به حقیقت را؟ حضرت امام نمونه خیلی خوبی بودن دیگه. مردم ها میفهمیدن چی میگه امام، خیلی عجیب بود. من با آدمایی بعضا میرفتم گاهی سر به جبهه میزدم، مرد جنگ که نبودیم، که کسای اونجا بودن که میفهمیدن امام را. ما ادای معلم خوب میفهمیدن، ظاهرانم یا بی سواد بودن یا سوادی ابتدایی داشتن. چرا؟ چون صدای امام را از درون خودشان میشنیدن. این صدا در کوه دلها بنک کیست؟ گه پر از زین بنک این کوه، گه توهیست. ما اینا از دست دادیم. ما دنیای مدرن نمیذارید این صدایی که در کوه دلها بنک خداست در این زمانه بشنوید، در حدی که شما هم میمونین الان مثلا بخواید با یکی حرف بزنین، این حرفا رو بزنین، نمیدونید چیکار کنید، میمونین توش. نه، بناس کمکش کنین که خودش اون صدای بی صدا، اون ندای بی صدا رو در کوه دل خودش بشنوه. اینجاست که باب تذکر پیش میاد. حالا خب من متن رو کامل میکنم. این گوش سپردن، گوش سپردن به آن چیزی است که ما مشتاق آن هستیم. شما میخواید اما نمیدونید چطوری به دست بیارید. اینجاست که میبینید باید جمعیت خاطر داشته باشید به یه زبانی. من اینجا رو یه تغییراتی دارم میخونم دادم. این گوش سپردن، گوش سپردن به آن چیزی است که ما مشتاق آن هستیم تا با حضور قلب و جمعیت خاطر به آن چیزی که ما را در بر گرفته گوش بسپاریم. جمله من این است: تا با حضور قلب و جمعیت خاطر به آن چیزی که ما را در بر گرفته گوش بسپاریم. اگه یه روز خواستیم ببینین آیا رحمتی به شما رسیده است یا نه، ببینین که دل میدید به حرفای انسانهای بزرگ، ببینین یه لطفی به شما شده. نمیدونم چطوری با هم دیگه حرف بزنیم، ولی گاهی برادون پیش اومده است که بد جوری دل میدین به یه حرفایی که آسمانیه. این چیزه، این لطف بزرگی. و اون چیزی که میخوان به نام جمعیت خاطر از این طریق براتون پیش بیاد. من خودم مثلا پیشنهادم گوش سپردن یا دل دادن به صحبت امثال حضرت امام آیت الله طباطبایی، غیر سخن قرآن و معصوم
برای خودمون این دوتا رو فوق‌العاده میدونم. شاید طور نیست برای شما بگم. والله العلی العظیم مدتی چه سالی 8-9 سال بزرگترین لطفی که خدا به من کرد که عجیب علاقه من به روایات بود. یعنی چی تو میشد که یعنی تقریبا اون روایات کتابای غیر بحثای فقهی یا اینا مثلا الان اگه بیان این کتاب الان مثل حالا هم که نبود نرم افزار رو با یه ولعی من یادداشت میکردم. من چندین جزوه دارم که روایت هاست که مطالعه کردم که جاد میخواد یه نصفش هم موریانه خورده هست همون بعد نیست حالا خودش هنو هست. خیلی هم قشنگ است که روایات ها میتونیم هنو استفاده کنیم. منظور عرضم اینه که یکی از بهترین قسمت های زندگی بنده اون وقتیه که این عجیب این علاقه ما به این روایت ها بود. حاصل قضیه رو میخوام از اینجا حد کنم که خود من این تجربه برام مهم بود. باز حالا این دومیشه توصیه به شما نمی کنم ولی خودت رو فکر کنیم. به نظرم یه 2 سال طول کشید این مطالعه کشف المحجوب حجویر. یه بار دیگه هم عرض کردم هنو تموم نشده من قصه میخوردم اگه این تموم بشه من چی کار کنم. یه چیزیست به نظر من زبان آسمانیست. درسته نیشون معصومیست. علامه طباطبایی میفرمان بعد از معصوم هیچ سخنی بالاتر از سخن محی الدین نیست. ابن عربی خود بخونی. بعد تازه میگن که محی الدین در فسوس مش مش میدهد و در فتوحات دامن دامن. که امام به گورباچوف نامش امام نوشتن چندین انسان باهوش دونه بیارین در قم تا معارفی که محی الدین ابن عربی گفته است رو در اختیارشون بگذارین. حالا اینا رو شما حساب کنید. اینا خب خود محی الدین اولش هم میگه که پیامبر اومدن سراغ من و گفتن بگیر اینا. اینا بحث داره و میگه من از خدا تقاضا دارم که تمام لطف رو به من بکنه که یه چیز خودم یهو اضافه نکنم. این یه چیز هم نه وحیه و نه نمیدونم سخن معصومه و این راست خودش. وقتی امام اینجوری میفهمد امام یه چیزی عجیبی است. میگه ظرایفی تو سخن محی الدین هست که هیچ جا دیگه نیست. حالا من فقط میخوام اینه بگم ها اگه دیدین دلتون رفت از سراغ این چیزا بعد نیست. حالا من باز یه خاطره بگم اینا بعد نیست. ما یه زمانی خب بنده بالاخره من فقط بلدم کتاب بخونم کار دیگه که بلد نیستم که بعد مطالعه میکردم. خدا رحمت کنه همه رفتگانتون. پدر ما شب عروسی ما بعد فهمدم گله کردن که نیا کنید عروسی اینست این رفتن جزه داره کتاب میخوره. سرم نمیشد که مثلا حالا باید یه کار دیگه هم بریم مثلا آشپز بالاخره برنج باید درش ببریم بپزه با اینا همشه اونا زحمتش هم میکشتن. علتش این بود که یک کتاب به نظرم یکی از کتاب دکتر شریعتی بود تازه بچه ها آورده بودن میترسیدم از دست بره. از شیراز اومده بودن هم عروسی ما هم کتاب آورده بودن. هم ما کتاب گرفته بودن رفته بودن میخوندیم چون این آورد که بخواستن برن کتاب رو میخواستن ببرن روزا هم قاچاق بود این کتاب. منظور عرضم خب ما فقط کتاب اما یه مرتبه ده خدای دیگه دلمون به هیچ کتابی نمیره. حالا آدمی که فقط با کتابم عادت کرده است ببینید چقدر سخت است. اصلا نمیتونستم هیچ کتابی بخونم. خدا این چه وضعی است پیدا شده. گذشت و به نظرم یه 2 هفتم طول کشید. حالا خیلی یادم نمیاد. یه جلسه ای بود که ما رو هم دعوت کرده بودن. یه روحی برزخی اونجا سخن میگفت به زبان یه بنده خدایی. یه مرتبه دیدم اش این حالا این آقام که میگفت یه جوونی بود خیلی هم خودش خیلی حرفا رو متوجه نمیشد که داره میگه. یه مرتبه گفت شما استادان دانشگاه و تربیت معلم چرا به المیزان رجوع نمی کنید؟ حالا اونجا فقط من این سمت رو داشتم، ما فهمیدیم که قضیه این دو هفته هم که نمیذاشتن ما کاری بکنیم قصد ما مشغول کاری نشیم، جادون خالی. اینا رو میگم برای تجربه باید نه چیزی که به جان ابا عبدالله. 6 سال اونچنان دل ما به این المیزان گره خورده بود، اونچنان گره خورده، من نشون کجا بود این. اینا همیشه برای دلیل دارم میگم، این 6 سال اونچنان دل ما با این المیزان گره خورده بود که من تعبیرم به رفقا بود که انگار باید بیلیسی بشین کتاب دیگه از خوردن اینا و نمیدونم چی بگم. چیز عجیبی بود که لطفی بود نصیب ما شد، خیلی هم لطف بزرگی بود که وقت دوباره همون هم شده بود. اون روز آخر که میخواست تموم بشه عزا گرفته بودم حالا بعدش چی کار کنم، اصلا نمیشد دل بکنی. هنوزم من المیزانا قابل مقایسه حتی با کتابه خوبی که شاگردای ایشون نوشتن و خوبم نوشتن و منم خیلی استفاده میکنم، بازم انگار اون چشمه یه چیزی دیگه است. من مشهورم از که المیزان میدونید به خدا قسم گاهی یه پاراگراف میگن، من از قول آقای مطهری میگم، آقای مطهری میگن من یک جمله نکته یا یک سطر از مرحوم علامه میگیرم چندین جلسه سخنرانی میکنم. یک کتابی آقای دکتر قفاری نوشته به نام شریعت صامت، آقای قفاری میگه با آقای مطهری، آقای دکتر قفاری علم از اساتید خوب دانشگاه مصر شدن دیگه، دکتر حسین قفاری، ایشون میگفتن من با آقای مطهری نشسته بودیم تو تاکسی، یه مرتبه کتاب آقای مطهری افتاد، چند تا برگه لاش بود، بعد آقای مطهری گفتن اینا یادداشتای المیزانه، من بعضی این یادداشتا رو باش یه نکته از علامه میگیرم چندین جلسه سخنرانی بکنم، سندش هم تو کتاب شریعت صامت آقای دکتر. حالا اینا رو همه رو بدم برای یه کلمه میگم، خیلی هم ترسم وقتمون بره تو اینجا، که این گوش سپردن دل دادن به یک متنایی که یه قصه متعالی داره میگه، اینا ساده نگیرید. اگه اومد سراغتون بدونید یه لطف بزرگ است. اینه که میگه گوش همچنان که گوش سپردن به آن ذات بی صدا به ما عطا میشود. من که ولدونه میکنم تو گاهی برای خودم که پیش میاد خیلی برام مهمه، چرا من علاقه من شدم به این قضیه، اصلا نمیتونم ول کنم، یعنی نه خستگی نه هیچی، این چیزی خوبیه که خدا به ما معلم ها رو یه جور خدا کمک میکنه. سردار قاسم سلیمانی یه جور اونم دائم فکر کنه چطوری حلب رو بگیره در عملیات نصر، واقعا زندگی میشه در دیگه، خیلی زندگی قشنگیه. آقا سعید قاسمی رو میفرستدش سر پل زهاب، دیدی نقشه میکشد که این بچه چطوری، اینا همشون در شعف حضور تاریخی هست، اون اونجوری اون اونجوری. شما اینا ساده نگه، این دنیا غیر این زندگی نیست. وقت به خود خدا قسم اگه اینا پیش دون اومد دیگه از این محرومیت های فرعی اصلا اذیت نمیشید. بالاخره بخند یا نخند ما یه محرومیت هایی داریم. مثلا من حتی خودم میگم اگه بچه این محرومیت، یکی از نگرانی های همه ما این است که خب خواهر و برادرهایی که شرایط ازدواج برایشون فراهم نشد، معلومه است من و شما گاهی نگرانیم، ولی بیش از اون که من نگران اینا از این جهت باشم، نگرانم که اینا در این معوایی که خدا برایشون فراهم کرده قرار نگیرن. گاهی عکسش معتقدم اینا رو خدا میگه حیف مشغول زندگیشون کنم، بزن این معواشون رو. حالا قبول دارم گاهی شیطون یا نفس اماره میان میگن نه آخه بعد چرا شما من بالاخره، اما گرم هرس به نالت بگیریم کریها، نه میگم اینا چیزی نه. این محرومیت، حالا مثال بود، 100 تا مثال شما داریم، اگر این معوای اصل سراغ ما بیاد، من یقین دارم مثلا آقای قاسم سلیمانی اگه تمام عالم فحشش بدن داد آبروش رو بخوان ببرن، این خیالش نیست، برای اینکه در معواست.
ما در معوای انقلاب اسلامی که قرار بگیریم، یکیش همینه که یه مرتبه نیست سراغ شما یه طلب متعالی، یه نور متعالی، اسمش حالا چه مطالعه باشه چه خدمت باشه دیگه من نمیدونم اسمش چی بگذاریم، اینا پاس بدارید. چون یافتمت جانان بشناختمت جانان.
یادم سعدیه چی داره دیگه، دامت دامن ندهم، خلاصه دیر آمدی ای نگار سرمست، دامن ندهم از تو، خلاصه نمیذارم دامنت ول بشه. خب سعد بگو. آره زود نباید باشه چون سیلاب شعریش به هم میخوره، شما که شاعرید باید نظمش بده. آره اولیش درست است، دیر آمدی ای نگار ترمس، آره خلاصه هرچی هست اون که سعدی گفته است. دقت کردین چه سعدی میبینه این اومدش به قول خوب باز خود سعدی، یعنی حرفش اینه که تو از طرف دوست اومدی، من که تو را که از طرف دوست اومدم. سعدی چرا میفهمید که از طرف دوست گاهی یه چیزی میاد سراغش؟ ای نفس باد سوار، شعرش یاده دونه؟ یادم میره متاسفانه، اما خیلی قشنگ سعدی هم که اینجور بخونید، حالا یادم بیاد یا کافیز یخ دقت کنم یادم میاد دیگه، که میگه که تو اومدی بر سر خشم از هنوزان رفیق، یعنی حالا که ای نفس خرم باد سبا از بر دوست آمده ای، مرحبا. مرحبا یعنی خوش اومدی. چی شده سعدی که میفهمد این نفسه خرم باد سباست برای شما نیومده است؟ یا اصلا حواسمون نیست میاد و میره؟ نفحه ای آمد شما رو دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر بیاید خواجه تاش، این نفی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضو لها، این نفحه ها میاد سراغ شما. شما زندگی را طوری تعریف کنید که این نفحه ها که میاد بگون که خلاصه به این زودی تو را از دست نمیده، زودت ندهم دامن از دست، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهم دامن از دست، یعنی ولت نمی کنم. حالا دوباره متن را با هم بخونیم. در این رابطه تفکر به ما عطا خواهد شد، همچنان که گوش سپردن به آن ذات بی صدا به ما عطا می شود. ببینید گوش بسپارید میاد، بعد که میاد میشه ای نفس خرم باد سبا از بر دوست آمده ای مرحبا. این گوش سپردن، گوش سپردن به آن چیزیست که ما مشتاق آن هستیم. من نظرم اکثر افسردگی ها، اکثر این که دلمون به کار نمیره، میریم یه کار علکی میکنیم، مال اینه که تو این فضا خودمون رو قرار نمیدیم. چرا؟ نمیدونم چقدر مثال بزنیم. من میشناسم، شما میشناسید عزیزانی که عجیب در امنیتن، عجیب در آرامشن، دنیا بلرزد اینا نمیلرزن، فقط در ذیل وظیفه، البته وظیفهشون رو انجام میدن. ما مشتاق اینیم رفقا، این مشتاق این گوش سپردن به حقیقت. خودتونه برای این تربیت کنین تو اعتکاف. شما دقت کنین تو اعتکاف بالاخره این سراغتون نعمت که در عالم مثال این مسجد قرار بگیرید. ببینید تو فرش مسجد که چیزی نیست، که همطور که شما یه جسم دارید یه مقام روح دارید، این مسجد میدونید که یه مقام جسم داره، یه مقام بیت المعمور که عالم مثالش است. مثال خیلی خوشه با، یعنی در عالم مثالی که مسجد که قرار میگیرید روحتون تغذیه میشه. مگه تو دینتون قرآن میفرماد خذو زینتکم عند کل مسجدین،
برین زینت ها دونا در کل مسجد بگیرین. این اصلا به معنای نیست که با زینت برین مسجد، اون یه تذکره دیگه است جا خودش. اصلا این آیه اینا نمیگه. به قول علامه طباطبایی میگه معنویتتون در مسجد است، برین پیداش کنین. ببینید خذو زینتکم، بگیرید زینتتون رو کجا؟ عند کل مسجده، در هر مسجدی زینتتون اونجاست. زینت ما انس با حضرت رب العالمینه. چطوریش مهمه؟ با صورت مثالی مسجد رفیق بشید. صورت مثالی مسجد اقلش اینه که اگه گوش بسپارید جمال و جلال الهی برادون یه معنای دیگه میاد. شما گوش بسپارید بلندشین سجده کنید. ببین این سجده، سجده قبلیه، سجده میدونید که تجلی جلال الهیست، بلدین اینا رو دیگه. بعدش سجده میکنید، همطور هم دیگه نمیتونید ول کنید. خب برای که هی مستمرن این تجلی هی ادامه داره میشه. خب اینجا پس در واقع شما در باطن مسجد متوجه جلال حق شدید. وقت میبینید، لازم نیست که این چشم ببینید که قلب حس میکنید، خب رؤیت قلبی محقق میشه. بعد میبینید چه حال خوشی دارید، دلتون میخواد با همه رفیق باشین، خدمت به همه بکنید. این نور جمال حق است، میاد جمال حق رو حس میکنید تو مسجد. شما از عجیبه، اینجا آدم حوصله سر نمیره. بعضی ها میگن این ماه رمضان چه طولانی است، عصرش نمیدونیم چی کار کنیم. دقت کردن، دروغ هم نمیگن، داستانی داره. ولی شما هیچ وقت تو مسجد حسیلتون سر میگه وای حالا چقدر طول کشید. مثلا به فکرتون هم نمیرسه که حالا طول کشید چقدر داریم تا افطار. ممکنه بود گاهی میاد، خب این گاهی هم عادت بیرون است که هنوز هست. یخته بیشتر بمونید، این گاهی هم یواش یواش کم میشه. که حالا ما متاسفانه نمیتونیم ده روز مثل پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله معتکف بشی. هنوز رزقمون نشده است. بی خودی هم نمیشه، باید بشه، باید رزق بشه. بشه چیزی خوبیه. یکی پارسال میگه بابا کاری کردین اومدین تو ماه رمضان که باید روزه که بگیرید. یه جواب بدین که هیچ کاری نمیخواد بکنید، هنر کردید. گفته بگه مردی بیا. ظاهرن هم ما خب راستی هم ما چی کار کردیم؟ سه روز روزه که باید بیگیریم. میگه بیرون هم که بودیم ما یه کاری میکردیم، حالا اینجا بیکار نشسته. اگه مردت بیاد، به قول آیت الله ملکی خدا رحمتشون کنه، کتاب خیلی خوبه، مراقبات یه کاری کنید، معروض باش باشید. خیلی کتاب خوبی، با هر ترجمه هم میخواه باشید. حالا ایشون میگن گاهی مثلا طرف میگه آقا اگه این نماز بخونیم ثواب صد عمره داره. میگه چطور یه نماز کوچولی صد عمره داره؟ بعد میفرماد اگه مردی خواست بخون، بچه توفیقش نیست. معلومه ثواب صد عمره داره، اما کیه که یکی بگه خب پس اگه داره میخونم، اون اگه خون معلومه توفیقش داره. ظاهرش آدم میگه خب این که خیلیه، خب اگه پس این خیلیه پس بخون ببین میشه یا نمیشه. و به نظری من میشه، حالا بحثش جدا. خیلی دارم رو این متن میمونم. حالا ببینین اگه یه متن از آسمون اومده باشه چقدر میارزه. بانی ما یکی از بدیامونه است که حوصله فهم یه متن برای خود کردن از دست میدیم. مثلا من خودم توصیه مینه به شما، من مطمئن باشین این حاصله این 45 چند تا یه 50 تا نکته است، حتما یک سال منا، یک سال تغذیه‌ام با انقلاب حاصلش ایناست. و خودم هم الان خیلی در حالت خوشی با این متون ارتباط دارم. و توصیه من به شما اینه که نگذارید این متون براتون یه حافظه بشه. ببرید چه اشکال دارید باش زندگی کنید. هر وقت عصبانی با یکی قهرید یه دو سه تا نکته‌اشو بخونید ببینید آشتی می‌کنید. پس من توصیه می‌کنم اگه اینا رو بخونید دیگه دروغ نمی‌کنید. 124000 پیغمبر بیان میگن دروغ نگون، ما دروغ اما اگه یه حال خوشی پیدا کنیم دروغ نمی‌کنیم. حال خوش رجوع به حقیقت هست که حقیقته. شما مطمئن باشید یه بچه بسیجی که با حقیقت انقلاب مرتبط باشه اصلا نمیتونه دروغ بگه، جانش نور میشه. اینجوری مسائل حل کنی. برای همینم جوونه خود دیدین دیگه، جوونه میاد میره کربلا با نور امام حسین مانوس میشه تمام گناهاش. چون روایت به حضرت عباس، این روایت درسته، میگن محو میشه تمام سیئاتش. تازه از اینم بیشتر میگن، میگن با اولین قدمی که برمیداره همه سیئاتش محو میشه. چرا؟ برای این کسی با حقیقت رو برو میشه دیگه، نیست اینا، اینا رو حالا جاش اینجا نیست. این گوش سپردن، گوش سپردن به آن چیزیست که ما مشتاق آن هستیم تا با حضور قلب و جمعیت خاطر به آن چیزی که ما را در بر گرفته گوش بسپاریم. و از این جهت است که تفکر با پریشانی خاطر نسبتی ندارد. ما اگه با خود حقیقت مرتبط باشیم اصلا دیگه نمیدونم چی کار کنم و چرا فکرام اینجوریه، اصلا اینا میره. آقا شما با نور انقلاب، همیشه من پیشنهادم اینه که رهبری یا شهدا، شما با شهدا به این معنا که من میگم بر اون بران چه آنها هستن ما خود را پیدا کنیم. میبینین دیگه اصلا اونجا تمام گناه دون رفت، تمام نیت های باطل دون رفت، برگشتید اومدید. مگه تو روایت اینا مربوط به امام حسین است، ولی اینا هم همون امام حسین چی میگن متدانی نازل شدن. شما مگه نداریم که وقتی برمیگردید از زیارت حضرت سید الشهدا، ملک اعلام میکند که تمام گناهانت پاک شد، از اول شروع کن زندگی را. اینا خیلی درسته. شما بیان اینا با سر قبر، حالا کدوماشون بگم که حقیه که دیگه شون اصلا نمیشه گفت کدوماشون. عمده نوع رجوعه، درسایی که داریم با هم میخونیم برای این نوع رجوعه. و از این جهت چون گفتیم تفکر رجوع به حقیقت تاریخی است، از این جهت است که تفکر با پریشانی خاطر نسبتی ندارد. و اگر پریشانی خاطر در صحنه است، به جهت آن است که از سرچشمه تفکر دور شده ایم. من به نظرم تونستم متذکر بشم، سرچشمه تفکر اون تقدیر تاریخی است که در جان ما خدا رقم زده. نگذارید از این غافل بشین. غافل بشین صد هزاران قصه و غم و چی میگن جذبه غیر شدن و خودنمایی، خود و مطرح کردن. به یکی از عزیزان عرض کردم، برای خودم به اون گفتم که تا خودت جلو هستی یا زیر پا نیستی نمیاد اون نوری که دنبالش. بالاخره حال شما از اینجا میخوان برین بیرون، نه من برای خودم میگم یه کاری کنید این خوده بره زیر پا. نمیگم کار آسونیه با، ولی میشه، خدا میدونه وقتشه. اگه رفت زیر پا یه تولد دیگه ای پیدا میکنید انشاءالله. بله بله، وگرنه اگه ما به اون نوری که در برمون گرفته است مرتبط نتونیم بشیم، خب تفکر شروع نمیشه. نور کجاست؟ دوباره حرفم رو میخوام تکرار کنم، نور همونجاست که سراغتون میاد، نگذارین برید. ای نفس خرم باد سبا، از بر دوست آمده ای مرحبا. پیامبر از بر دوست اومدن، این آیه، این شعر میشه منطبق کرد بر نبوت، مگه نه؟ خب حالا این همه نبوات سراغ شما میاد، حالات خوشخبر، خوشخبرن اینا دیگه. شماره 8 در همین رابطه دوباره میخواد تأکید کنه، تفکر حقیقی در عصر انقلاب اسلامی نظر به گشایشی است که در افق تاریخ این ملت سوسو میزند. حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله دائم اینا داره متذکر میشه، یه گشایشی. شما اصلا ببینید، من که نبودم مثالا رو برای شما بزنم، یعنی واقعا مستر نشده است دنیای استکبار از دست ما. وگرنه چرا دقیقا هول شده؟ جمله نورانی حضرت آقا فرمودن از سر اضطرار چی؟ استیصال اینا از آسمان اومده از این سخنا. خیلی این سخن بزرگه. فهمدن اینا که دارن اینجور مقابله با میکنن از سر استیصال است. به خدا قسم این حقیقت این دوران از این حرف. چرا؟ میبینن آینده مالشون نیست و ما هم میبینیم آینده دارد به ما سوسو میزند. ما یه جای دیگه ایم. من اینجا نمیخوام بحث کنم. من راهم رو راه روشنفکرانی که روشنفکران و استادان عزیزی که بعضی استادان تو این قضیه هستن که میخوان ما را به توسعه یافتگی برسونن، راهی من از اونا جداست. خودم میگم احترام برای اونا قائلم، حرفاشونم گوش میدم، اما من معتقدم ما با انقلاب اسلامی تمام سیئات تاریخمون رو میتونیم زیر پا بگذاریم. ما سیئه داریم، ما تنگ نظری داریم، ما خودخواهیم، ما متکبریم، ما پررویم، ما خیلی بدیم. اما این بدا را دوباره خودتون آیه رو برد ان الحسنات یذهب السیئات. چرا این راه رو نریم؟ حسنه ما امروز انقلاب اسلامی است. ما این راه را میتونیم بریم. ممکن است بگوند خب خیلی نتیجه نمیده. اولا میگه اون راه نتیجه میده. ثانیا خب ما همچو چهکن چاه میکن گر کسی زینتن خاکی که بر آبی رست. بالاخره ما پشت کار باید داشته باشیم. من که میبینم که هر چی جلو برم نتیجه میگیرم، خب چرا ادامه ندم؟ واقعا حرف حافظ درسته. من که امروزم بهشت، باری کلا حیف که ما حافظه نمیفهم. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشد. به حسین اینجوریه؟ ما هر روز بهشتمون جلومون داره نقد، وعده فردای زاه، باری کلا این زاهد اکیم میگه، یعنی همین مقدس معابیه، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقد جلوی من نیست. نسلی نورانی، آینده عبور از استکبار، دشمن به حماقت رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل. از این شما باورتون میاد که یه همچی دشمنای خبیثی داشته باشه؟ بهترین زندگی اینه که بدترین آدم ها دشمن آدم باشن. مگه نخوندین که حضرت سجاد فرمودند که همقا دشمن ما؟ یعنی سجاد زندگی کردن، ببینید چه زندگی میشه. اینا رو که بلدید که میگه که تفکر حقیقی در عصر انقلاب اسلامی نظر به گشایشیست که در افق تاریخ این ملت سوسو میزند. تفکر یعنی چشم انداختن به آن افق که با تذکر به وجود گشوده می شود. این وجود مقابلش اعتباریات و تشریفات و اینا بگیریم. آقا ما با حقیقت رو برمی خواهیم باشیم و از آن طریق حجاب‌های سهمگین عصر مدرن شکافته می گردن. شما 100 تا مشکل تو زندگیاتون دارید، منم دارم، اینا حل می شد. اما راه حلش اینه که چشمنداز به حقیقتی که جلومون و امام گذاشته است را از دست ندیم. وظیفه متفکران در این عصر آن است که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را پاس دارند و آن را از سوء تفسیرهای جریانهای لیبرال و روشنفکر و متحجر نجات دهند. وظیفه ماست. من همین مقاله که اینجا تو پاورقی نوشتم مطالعه بفرمایید، بعد نیست رو سایت هست، خیلی هم عصبانی شدم، بی انصافی شد. انقلاب کبیر، انقلاب فرانسه را از گرفت از این آقا، انقلاب کبیر روسیه را با اون مقایسه میکنه. اصلا چیزی به نام انقلاب اسلامی اصلا برای این آقا وجودم نداره. من اینا بدترین فلاکت میدونم برای یه روشن فکره یه استاد دانشگاه. اینجوری نیست، انصافا اینجوریه. یعنی دیگه از این بی فکری بیشتر میشه که کسی این نور انقلاب رو نبینه. بعدم جمله ایشون است که انقلاب اسلامی بست مدرنیته و نیهیلیسم است. من نظرمه که دیروز به یه بچه ها گفتم اگه علاقه به فقه ندارید یه گناه کردید. راستشو بگم یه حالا فقه بحث طلبگی بود دیگه، گفتم اگه علاقه به فقه ندارید یه گناه کردید، یه معصیت کردید، نمیشید. حالا فقه جا خودشا، میشید کسی علاقه به این انقلاب نداشته باشه و شیطان مستش نکرده باشه؟ من که نظرم شیطانی قلبش رو مست کرد. با کسی دعوا نداریم، ما پیش خودمون. شماره 19 یقت روح امیرالمومنین میاد وسط کمکمون میکنه. حضرت علی علیه السلام عقل را به مطبوع و مسموع تقسیم کردن، میخونیم، و متذکر شدن که عقل مطبوع مقدم بر عقل مسموع است و اگر عقل مطبوع در میان نباشد عقل مسموع به کار نمی آید. فرمایشش نبینین العلم و علمان، العلم و علمان، مطبوع و مسموع. مطبوع را مقابلش مسموع که بگیم مطبوع معنی میشه. مسموع یعنی اون که یاد گرفتی، اون که شنیدند و بلدی. مطبوع اونی که در جانتونه، خود خدا داده است. لا ينفع المسموع اذ لم يكن مطبوع. اونی که یاد گرفتین به دردتون نمیخوره اگر اون نور مطبوع نباشه. ابو موسی اشعری عبادت میکنه اما نور علم مطبوع نداره، هیچ سرش نمیشه. خیلی ها کنار پیامبر بودن، دیدن روی نبی سود نبود. هر که را روی به بهبود نبود جانش به سوی نور حق نبود، دیدن روی نبی سود نبود. این روایت به نظرم بد نیست وسیله‌ای بشه که روی فکر کنیم که در جان ما، در طبع ما، در بنیاد ما چی میگذرد که اگه اون باشه حالا علم مسموع هم کمک میکنه، مطالعه هم خوبه، مطالعه خیلی خوبه. حتی المیزان دیگه از بهترین کتابایی که میشه گفت تو این عالم داریم، یکیش حتما المیزان. من نظرم از اگه 50 تا کتاب مهم تو دنیا باشه، ادعای گنده یه دارم میکنم، اما چون یه چیزی میدونم که مبتنی بر اون دارم میگم، اگه 50 تا کتاب مهم تو دنیا باشه یکیش المیزانه. ولی المیزانم آخرش یه دی میخونن داد دور جونه، شما مثل خر تو گل میمونند. من دیدم حالا اصلا هیچی ازش نمیفهمه، جملاتش هم حفظه با اما نمیفهمه. علامه با نوری که از قاضی اینا گرفته است، علم مطبوعش را یافته است، حالا ببین چه قوقایی میکنه. من گاهی همین اخیرن همین آیه 162 که خوندم، ربطش به آیه که اشاره کردم پیروز دیرو، ربطش به آیه 163 سوره نساء، همین وسط ها ماه رمضان بود، واقعا فکر میکردم چی تو این مرد تونسته این دوتا رو به هم ربط بده. وقتی ربط میده نه چه عجیب از این دوتا آیه، ولی من اونم چی طوری این تونست اینا رو ربط بده. یه نور فوقلادهی میخواد که این آیه را، چون آیه بعدیش بحث وحی الهیست و اینا، بعد یک ربطی میده، یک نتیجهی میگیره که آدم اسم کنه 100 تا کتاب بخونه اینا نمیتونه در این، یه چیزی دیگه هست. حالا یعنی اول جانش رو در معرض حق قرار داده است، بعدم باسواد شده است. باسواد است، 100 تا کتاب بخونه تا بتونه یه سوره را نگاه کنه و بعد بحث کنه. من ادامه میدم ترجمه شو بل کنیم. و علم مطبوع ما که امروز ما را در بر گرفته انقلاب اسلامی است که رخ نمودن وجود است، خوب دقت کنین، در تعین رخداد بزرگ انقلاب اسلامی. همطور که گفتم ملاحظه بفرما، رخ نمودن وجود است. یعنی انقلاب اسلامی یعنی خدا در جلوه انقلاب اسلامی اومده در صحنه، رخ نمودن وجود است. و خدا چطوری در عالم ظاهر میشه؟ همیشه با تعیناتش، با مظاهرش. امروز مظاهرش انقلاب است. شماره 20 هم میرسیم بخونیم، حالا نکته خوبی داره. چیزهایی هست که درون ما از آنها با خبر است. خیلی نکته است و به راحتی نمیتوان با واژه‌های عادی آنها را بیان کرد. همواره بخشی از آن چه باید گفته شود ناگفته میماند. پس من کاملا متن را بخونم. مگر آن که با نظر به آینه ای به نام تاریخ بتوانیم به آن اشاره کنیم، و این همان معنای نزدیکی حقیقت و تاریخ است. خیلی بحث مهمی است. این ورش قبول داریم که هر چی میگید میبینید انگار اون که گفتی نشد. وقتی تازه میخواد یه وقت نمیگن آقا این لیوان نصفش آبه، این که اسمش حقیقت نیست. هر وقت میخواین حرف حقی را بزنید، یه نوری که میشناسید بگوید، میبینید نشد. تا اینا زیاد تجربه کرد. خب راهش چیه؟ راهش نیست که بازم بگید بازم نمیشید. راهش اینه که شما آینه داشته باشید که نشون بدید. آینه خصوصیات عجیبیه. آینه ببین، من که جلو اینجا، شما جلو نشستم، من همینم که هستم. تو آینه طرف هست و نیست، هم هست میگوی فلانیا ببین، هم نیست. آینه خیلی شبیه عالم مثال است، عالم برزخ است. اصلا اینکه حرم ها را خیلی روحانیت خاص داره، نه حرم ها را آینه کاری میکنن، اینا قصدشون تجمل نیست. آینه کاری انعکاس وجه عالم مثال است. اونایی حالا متاسفانه همه چی گم شده است، مساجد گم شده است، حرم ها گم شده است، اصلا قاره عالم مثال گم شده است. قاره گم شده اگه شنیده مثلا میشنوین که سیمرغ در بالای کوه قاف است. حالا یه بنده خدا هم فکر کنید یه کوه از اون توا باید بره پیداش کنه. اصلا قارهی که سیمرغ در بالای کوه قافش است، اصلا این قاره نیست، قاره عالم مثال است. و کسی فقط میتونه حرفای عطار رو بفهمه که اول اومده باشه در عالم چی؟ مثال. بعد همه چی درست در میاد. اکثر این تو هدهد دیدین که حرکت میکنه، خیلی این منطق و تیر حرف داره، خیلی حرف داره. اما شرطش اینه که طرف متوجه باشه توی عالم دیگه است. مثلا سربازان نیزه به دست واسادن، از چشماشون از گوهر است می درخشد، هر کس نزدیک بهشون بشه ذوب میشه. و یکی فکر کنه راست راست مثلا تو این دنیا، نه میخواد بگه که آقا شما باید حریم معبدهای معنوی را نگه دارید. بخواید الان مثلا به مساجد ما یه دی نزدیک شدن، حریمش را نگه نداشتن، مساجدمون از حالت روحانی انداختن، جیگوله کردن، تجملی کردن، اینا سوختن دیگه، خودشون سوختن دیگه، کسی نمیتونه دیگه، اینا استفاده برای خودشون و برای بقیه ندارن. اینا عالمی را جلوی ما میگه، قاره گم شده ای هست. حالا اول این مشخص بشه که ما باید اول متوجه باشیم که بخوایم اشاره کنیم، باید به چیزی اشاره کنیم که مثل عالم محسوس نباشه. گفتم چی؟ گفتم ناگفته باقی میماند مگر آن که با نظر به آینه‌ای به نام تاریخ. تاریخ ها دو جور میشه دید، خوب دقت کنید. یه وقت دست میگم آقا شاه سلطان حسین چی کار کرد، شاه عباس چی کار کرد، که آینه نیست، که این یه صحنه است. اما یه وقت قرآن میخونید میگید که آقا علم افلم یسیرو فلعرز، رفتین دیدین که دمر الله، خدا ویران کرد اونایی که جلو انبیا واسدن. چی میبینید؟ مثلا باز هل اتا که حدیث موسی، حدیث موسی پیغمبر، آیا قصه موسی رو دیدی؟ سوی آتش رفت و آب لطف دید، رفت آتش برای بچهش بیاره، زن بچهش بیاره، یه مرتبه آتش گفت اینی ان الله، اینی ان الله، یعنی آتش ها چطوری میتونه موسی علیه السلام این آتشه که این آتشه باشه که دیگه الله نیست، یه مرتبه رفت به عالم مثال، صورت مثالی حضرت حق در جلوه آتش اومد و آب لطف دید. بعد یه مرتبه گفت که بیا میخوام ببرم یه جاهایی که بناس بری. اون شد که شد که حالا تو متن بعدی هست میشه، متن 22 بشه که یه نکته ای داره انشاءالله وقتش میخوره. میخوام اینطور بگم این که حل شد که شما حتما برای گزارش از حقیقت کلام ندارید به یه معنا، الا کلامی که به آینه اشاره کنه، اصطلاحا بهش میگن اشارت، کلام اشارت، حالا کلام شاعران هم لغت خوبیه. خب حالا شما اینجا میبینین برای طرف یه آینه جلوش گذاشتید، نه یه مطلب بهش دادید. وقت ما اینجاست که خیلی حرف با هم داریم و هیچ وقت نمیتونیم با هم حرف بزنیم که این آینه این تاریخ انقلاب اسلامی است. شما برید نگاه کنید، شهدا آینند، فوق العاده آینند، همسر شهدا آینند، به شرطی که آینه ای نگاه کنید. یخت سخته و چشمشو نداری، یعنی صورتی که حس نیست. ببینید مثلا ما میریم اون شهیده نگاه میکنیم، به طور عادی نگاه میکنیم، یه وقت میام این که آینه است نگاه میکنیم، تو آینه وجود این وقت است که خدا رو در این آینه پیدا میکنیم. کدوم خدا را؟ نه خدایی که تو درس و مدرسه پیدا کردی که وگرنه بی خدا میمونی. تفکر یک سویه جه. به نظرم متوجه از این چی دارم میگم، بنا نیست که من بگم. خیلی حرف خوابیده بود تو این کلمات ها که حداقل برادون روشن شد چرا بنده اینقدر از انقلاب اسلامی سخن میگم. آینه امروز حضور خود، من اینه یه سلوک عارفانه ای میدونم که حتما میدونید ما اینا را بعد از کتاب مصباح الهدایه تنظیم کردیم، یعنی بعد از کتاب مصباح الهدایه امام، یه کتاب عرفانی قدریه، قولیه. جناب آقای آشتیانی میگه که آقای مرحوم آقای آشتیانی که کربن میگه این هرکول تاریخ ایرانه. آقای آشتیانی در شرح این کتاب میگن که ما که نتونستیم شرح بدیم، یکی مثل خود امام باید بیاد شرح بده. ما هم که نمیخواستیم، ما دست و پا شکسته میخواستیم چشما رو بندازیم به مطالب این کتاب. بنده معتقدم بعد از اون سخن و صدای عرفانی امام تازه ما چشممون به انقلاب اسلامی باز میشید. این آینه منور خب از این به بعد دیگه دست شماست، من دست خودم، شما هم دست خودتون که بتونیم آینه‌ای بسازیم از این تاریخ خودمون. و در این تاریخ جمله اینه، این همان معنای نزدیکی حقیقت و تاریخ است. حقیقت و تاریخ واقعی یکی میشه، یعنی شما تاریخ میشه آینه حقیقت. وقت اگه فکر کنم حتما این آرام طور نیست من برای شما بگم، این آقای هایدگر متوجه این مسئله شده است. حالا این تو پرانتز است دیگه، حرف من تمام شد. متوجه شده است که هستی یا وجود رو باید در زمان ببینی. کتابش رو گذاشتی هستی و زمان. متفکران دنیا میگن 10 تا کتاب مهم دنیا یکیش کتاب هستی و زمان است. حالا خود هایدگر ببینید چی میگه؟ میگه من متوجه شدم. ببینید هستی و زمان، یعنی هستی را، وجود را باید تو کجا پیدا کنم؟ تو زمان. بعد میگه که نه، متوجه شدم باید به جای زمان در تاریخ پیدا کنم. بعد به اصطلاح هم میگن که هایدگر بعد گشت کرد از هستی یا زمان، هایدگر دوم پیدا شد. هایدگر دوم هایدگریست که میخواد حقیقت رو در تاریخ پیدا کنه. من تحت تأثیرشم تو همین متونه واقع، یعنی منم در هایدگر دوم فکر میکنم، استفادم میکنم. بله دیگه متوجه شد که تاریخ آینه رجوع به حقیقت هست. اون هستی را میگه حقیقت، وجود، که گاهی من لغت وجود اینجا به کار برم به جه حقیقت، میخوام هم ارتباطیم با هایدگر قطع نشد، عمدنم این کارا میکنم. از اینجا به بعد شما باید متفکر، یعنی کسی که بتونه حقیقت رو در عالم وجود یعنی در تاریخ پیدا کنه. ما معتقدیم هیچ چیز دیگه نیست، حرف منم نیست، خیلی حرف خیلی هست، ولی ما هم میتونیم استفاده کنیم. اینجاست که دکتر فردید، خیلی فردید شاگرد هایدگر است، شدیداً هم تحت تاثیر هایدگر، میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا اونچه که آقای خمینی به نام انقلاب اسلامی آورد و میدید که همه اونچه که میخواد تو اینجاست. ببینید کسی میگه که مرید هایدگر است، یه استاد کرواتی ریش تراشیده، استاد تمام دانشگاه تهران، خیلی برای استادا زور است که یهو بیان مثلا مرید آقای خمینی آخوند بشن، خیلی زور است، اصلا جرأت نمی کنه. اما این هایدگر اونچنان محو میشه، گفتم هایدگر آقای دکتر فردید که نه دیگه، میشه مرید ریشی بگذاره قرآن و اینا، اصلا یه چیزی دیگه شد. میگه آقای خمینی پس فردایی است، جنس مهدی است، یه چیزای عجیب و غریبی که ارزش داره. اینا هم بد نیست بدونین که بعضی از همین هایدگر رو میدونین که مراکز آکادمی دنیا همشون میدونن یه سر و گردن از همه بالاتر است و عموما هم زیر بارش نمیرن، چون وقت باید یه شیخی بشن دیگه، نمیخوان شیخ بشن ده اینا. حالا یه بحثی هم اینجوری داشته باشید که متفکران دنیام رسیدن که تا حقیقت را باید در آینه تاریخ دید. خب یه متفکری هم مثل فردید راهنمای خوبی است برای ما که میگه آقا این آینه انقلاب اسلامی است. اینا برای اونایی میگم که یختم دلشون میخواد پشتوانه علمی داشته باشن. حالا و صلی الله علی محمد و آله.